چنین انسانی که کامل مطلق می شود باید در راه خدا نیز قربانی گردد تا عظمت او به درجه اوج برسد. و علی علیه السلام نیز در چنین شبی، در صبحگاه چنین شبی، در مسجد کوفه از ابن ملجم ضربت بخورد و به خاک و خون خیش در می‌غرزد. من خود مسجد کوفه را دیدم و یک شب را تا به صبح به تنهایی در داخل این مسجد به سر آوردم. در پایین منبری که علیه السلام بران می رفت و آن خطبه های شورانگیز را می خواند، در آن محرابی که ضربت می خورد و به خاک و خون خیش می گرفتد، روحی دارد، احساسی دارد، حالاتی دارد که نمی توانم برای شما شرح دهم. و من خود حالتی داشتم در آن شب تا به صبح در کنار آن منبر و در کنار آن محراب. همه تاریخ گذشته علی علیه السلام و آن شب مقدس از برابر دیدگاه هم رژه می رفتند. همه را می دیدم و چه حالاتی بود. مسجد کوفه و محراب حضرت علی که در آنجا به شهادت می رسد. علی علیه السلام که عالی ترین نمونه است که رسالت مقدس اسلامی ما به عالم ارائه می دهد، یکی از بزرگترین صفات او عدل است، عدل و عدالت، که امشب می خواهم درباره عدل و عدالت علی شمه‌ای برای شما بازگو کنم. شما می دانید که عدل و عدالت از بزرگترین و مقدسترین صفات خدایی است. بین 101 صفت الهی هنگامی که صفات را برمی شوند، عدل و عدالت از مهمترین این صفات است. و این صفت خدایی آنقدر مهم است که در مکتب تشیع ما عدل خدا را جزء اصول پنجگانه دین قرار دادند. برادران سنی ما در اصول دین 3 می شمرند: توحید، نبوت و معاد. اما مکتب تشیع 2 اصل دیگر را اضافه می کند که یکی عدل خداست، یعنی خدا عادل است، و دوم امامت. بنابراین عدل و امامت مختص به شیعه است که اصول پنجگانه تشیع را تشکیل می دهد. البته عدل و عدالت آنچنان نیست که برادران سنی ما آن را نپذیرند، عدل را می پذیرند، اما در مکتب تشیع حساسیت شدیدی بر عدل و عدالت وجود دارد. مکتب تشیع معتقد است که اگر در اجتماع ما عدل و عدالت وجود نداشته باشد، هیچ صفت دیگر خدایی تحقق نمی‌پذیرد. از رحمانیت، از رحمان، رحیم، کمال، جمال، جلال و خلاقیت و علم، از صفات دیگر هیچ فایده‌ای مثمر ثمر نخواهد بود مگر اینکه عدل و عدالت در اجتماع برقرار گردد. و بنابراین اختلافی که بین مکتب تشیع و تسنن وجود دارد تأکیدی است که شیعیان بر عدل و عدالت می کند. به عنوان نمونه می دانید که در مکتب تسنن هنگامی که عده‌ای وارد مسجد می شوند، هر کس که در جلو ایستاده است و نماز می‌خواند دیگران به او اقتدا میکنند، او را امام قرار میدهند. اما در مکتب تشیع عدل امام شرط است، یعنی هر کسی که میخواهد به این امام اقتدا کند باید به عدل او اعتماد داشته باشد و الا نمیتواند به او اقتدا کند. و در روزگار میبینید که بزرگان اهل تسنن به خلفا، به پادشاهان، به زمامداران اقتدا کردند، آنها را پذیرفتند، در حالی که در مکتب تشیع بزرگان مکتب تشیع هیچگاه در مقابل زمامداران و خلفا تسلیم نشدند، بلکه با آنها مبارزه کردند. در مکتب تشیع زمامدار باید متقی باشد، باید معصوم باشد، باید پاک باشد، باید عادل باشد. اما نزد برادران سنی ما این مطرح نیست. شما در مصر میبینید که در زمان ملک فاروق جامعه الازهر، جامعه الازهر مثل حوزه علمیه قوم ماست که بزرگترین مدرسین و علمای دین در جامعه الازهر تدریس میکنند و بزرگترین مفتی آنها به نام شیخ شلتوت معروف بود. جامعه الازهر در زمان ملک فاروق از ملک فاروق اطاعت میکرد و بعد از آن که جمال عبدالناصر کودتا کرد و ملک فاروق را از مصر بیرون انداخت، همین جامعه الازهر باز عبدالناصر را به رهبری و زمامداری پذیرفت و از او اطاعت میکرد. و هنگامی که جمال عبدالناصر به رحمت ایزدی میپیوندد و این سادات خائن بر سر کار میآید، باز هم میبینید همین جامعه الازهر از سادات دفاع میکند و دنبال روی همین سادات میشود و بر اعمال خیانت بار سادات صحه میگذارد. و حتی هنگامی که سادات به بیت المقدس میرود و دست دوستی و محبت به مشدایان و بزرگترین ستمگران صهیونیسم میدهد، جامعه الازهر سعی می کند که اعمال سادات را توجیه کند و به آن وجهه قانونی ببخشد. این اختلاف بزرگی است بین تسنن و تشیع که در مکتب تشیع عدل و عدالت آنقدر مهم است که هر فقیهی، هر شیعی نمی تواند از کسی اطاعت کند یا امامت کسی را بپذیرد الا به عدل و عدالت او اعتماد و اطمینان داشته باشد. و این عدل و عدالت آنقدر مهم است که یکی از ارکان پنجگانه اصول دین به شمار می رود که خدا عادل است و این عدل باید در جامعه بشریت مستقر شود. و امامت نیز تجلی عدل خداست در این جامعه، یعنی امام معصوم کسی است که این عدل خدایی را در جامعه پیاده می کند، مظهر عدل خداست در جامعه بین مردم. بنابراین بین عدل و امامت رابطه بسیار نزدیکی وجود دارد و در حقیقت این دو اصل یک واقعیتند، یک حقیقتند، یکی خداییست یکی بشری، یکی صفتیست الهی و دوم رهبریست که میخواهد این صفت را در جامعه پیاده کند.